177. در این ایام که نوره موقده الهیه شعله به آفاق زده و پرتو اشراق شرق و غرب را روشن نموده و نفوذ کلمت الله زویل عقول را حیران کرده و امر الله احاطه کبرا یافته و خوف و خطری نمانده، مدعیان فرصت یافته و مرد میدان گشته، خاموشان زاویه نسیان و خفاشان خائف حراسان که بر رؤوس منابر در اصفهان و تهران تبری از حضرت اعلی روحی له الفدا نمودند، بیرون دویدند و ادعای اصالت می نمودند و بیخبران می چند را خفیان اقناع نمودند و به القاء شبهات پرداختند. در سر پاپه این و آنند که هر یک را به وسیله از صراط مستقیم بگردانند و یا اذیتی برسانند. رئیس قوم را جمیع آشنا و بیگانه می دانند که در ایام خطر به لباس درویشی به هر بوم و بر سفر می کرد و در رهگذر کشکول به دست شیئن لله می گفت. وقتی که حکایت صادق و ناصر الدین شاه شد، جمیع احباب را در تخت شمشیر و زنجیر در بلوک نور گذاشت و خود فوراً فرار به مازندران و گیلان نمود و رشته‌ای بر سر بست و پوست درویشی در بر و نام خیش درویش علی نهاد و در کوه و دشت سرگردان بود تا آنکه جمال قدم نفی و سرگون به عراق عرب گردید. او نیز از پی به بغداد به پناه مبارک سفر کرد، ولی مخفی و خائف از جمیع بشر. پس جمال مبارک سفر به کردستان فرمودند و در ایام غیبوبت اسم اعظم جمیع یاران عراق و ایران از قدمای احباب می دانند که گاهی در صفحات سوق و شیوخ و بصره به لباس تبدیل سفر می نمود و نام او حاجی علی بود و دسته ای از کفش های عرب در دست داشت و مشهور به حاجی علی کفش فروش گردید. بعد به نجف شتافت و در آنجا لاس خرید و به لاس فروش مشهور گشت. حتی به لباس عرب بود و اسم ایرانی را از خود سلب نمود و به کلی در آن دو سال غیبوبت جمال مبارک نام و نشانی از امر نماند. و بعد از شهادت حضرت اعلی و غیبت حضرت مقصود، آن غیر حسور همتی مشکور نمود که حتی غیور بغدادی مشهور از آن عمل منفور بود. و آن این است که بعد از شهادت کبرا ازدواج به حرم حضرت اعلی ام المؤمنین که به صریح بیان حرام بر جمیع است نمود و چون مطبوع طبع نیفتاد کفایت به این تحقیر نگشت، بلکه اون محترمه یعنی خواهر ملا رجب علی حرم حضرت اعلی به سید محمد اصفهانی احسان شد. این بود همت و اقتدار و قوت و اشتهار او که شب و روز به تعدد زوجات اشتغال گردید. حتی خواهر حرم خیش مسما به رقیه خانم از مازندران طلب شد و به او نیز ازدواج گردید و جمع بین الاختین شد و خواهر میرزا نصرالله تفرشی نیز به عقد نکاح آمد و والده میرزا احمد نیز زوجه مشروعه بود و به بنت عربی نیز اقتران حاصل گشت. و تجاوز از نص صریح بیان گردید. این تزوجات متعدده بغداد است، ما ادای زوجات تهران و مازندران. اگر تحقیق شود این بیت واضح و مشهود گردد. آفتی بود اون شکارفکن که از این صحرا گذشت. ما شرح و بست در این خصوص ننماییم، مقصود این است که سید حسور اجرای چنین امور مخالف نص قاطع رب غفور فرمود و شب و روز به این امر موهوم مشغول بود. یا لله، در این مدت چه نصرتی شد و چه خدمتی به امر حضرت اعلا گشت؟ آیا یک نفس هست که بگوید او مرا تبلیغ نمود؟ یا اون که در مدت 40 سال در قبریس توانست که نفسی را هدایت نماید، بلکه از تربیت اطفال خیش نیز عاجز ماند؟ دیگر آیا عجزی اعظم از این می شود؟ یدعون من دون الله ما لا ینفعهم و ما لا یضرهم لبئس المولا و لبئس العشیر. جمال مبارک وقتی که از کردستان مراجعت فرمودند، در ایران یاران عدتی معدود بودند و عراق منجمد و مخمود، نه صدایی نه ندایی، و اگر نفسی در اطراف بود در نهوبیت یأس و خوف و حذر بود. ولی اسم اعظم محض ورود به بغداد در را گشودند و صلای عمومی زدند و ندای الهی بلند شد و سیت امرالله در اطراف منتشر گشت. رؤسا و علمای جمیع ملل شب و روز در محضر حاضر و سؤال و جواب مستمر و جمیع به قناعت از جواب معترف، تا کار به جایی رسید که خوف و هراس ناصرالدین شاه را بی صبر و قرار نمود و به جمیع وسائل تشبث کرد و به خط خیش به سلطان عبدالعزیز نامه نوشت و رجای نفی جمال مبارک را از بغداد کرد که ایران در خطر است و حکومت پرحذر و عاقبت ضرر به هر دو دولت رسد. این بود که فرمان عبدالعزیز وارد و قرار بر سفر جمال مبارک گردید. با وجود آن که مسئله نفی و سرگون بود، ولی در نهوبیت اقتدار به باغ نجیب پاشا نقل مکان فرمودند و 12 روز در آنجا به قسمی امرالله اعتلا یافت و والی نامق پاشا و جمع ارکان اردو و ولایت و علمای مملکت و وجهای ملت شب و روز به زیارت می آمدند و مشرف می شدند. و حالان که به ظاهر سرگونی بود، ولی از نفوذ امرالله در آن ایام معدوده و علو کلمت الله و انتشار نفحات الله آن ایام چنان به سرور و حبور گذشت که عید رضوان شد و به کمال اقتدار حرکت فرمودند و جمیع خلق عراق گواه و شاهدند. اما حضرت حسور با لباس درویشی، با ظاهر نامی عرب، گاهی سفر هند خواستند و گاهی مسافرت به ممالک مصر اندیشه نمودند. نهایت خبر فرستادند که من بعد از رفتن شما خائفم، لذا پیش از شما به موصل شتافتم و در آنجا منتظر هستم. و چون در آن اوقات شهرت داشت که جمال مبارک و جمیع احبا را در کرکوک که میانه بغداد و موصل است و نزدیکی حدود عجم تسلیم به دولت ایران خواهند نمود، لذا شخص معلوم می فرمود که من در موصل به شما ملحق خواهم شد، زیرا ملاحظه می نمود که هر واقعی واقع شود پیش از موصل واقع خواهد شد. باری چون به موصل و در کنار دجله سراپرده بلند شد و بزرگان موصل از مأمورین و غیره دست دسته به حضور مبارک مشرف می شدند، نیمه شب ظاهر عرب مذکور آمد که جناب معلوم در خانی بیرون شهر منزل و معوا دارد و با یکی ملاقات خواهد. جناب آقا میرزا موسا یه عمو نیمه شب رفتند و او را ملاقات کردند. سؤال از اهل و عیال خیش کرد، گفتند که همراهند و خیمه‌ای مخصوص آنها گردیده، اگر میل دارید بیایید. گفت من ابدا مصلحت خیش را در این نمی بینم، ولی قافله‌ای موجود که با شما حرکت خواهد کرد، من در میان آن قافله هستم تا اون که به دیار بکر رسید و بر همین منوال رشته سیاهی در سر و کشکولی در دست و در میان قافله معاشر و مجالس ترک و عرب بود. چون به دیار بکر رسیدیم خبر فرستاد که من شبها نزد متعلقین خیش خواهم آمد و صبح باز مراجعت به قافله نمایم. آن نیز مجرا شد و چون حاج سید محمد او را می شناخت، دیده و دریافت و به عنوان اینکه این درویشی است ایرانی و آشنای من است ملاقات نمود، ولی سایر احباب چون او را ندیده بودند اول نشناختند، تا آن که در میان او و سید محمد نزاع حاصل گشت و جناب حسور در حضور احبا که الان هستند آمد و شکایت از سید محمد نمود. چون سید محمد حضور یافت عرض کرد در مسئله میان من و او اختلاف است. او میگوید که مرآت همیشه روشن است، من میگویم می شود که مرآت محتجب از شمس گردد تا در مقابل است روشن است و چون منحرف گردد تاریک شود. بعد جمال مبارک سید محمد را زجر فرمودند که چرا نزاع و جدال می کنی و در این خیل ابرار منازعه برپا می نمایی. بعد در کمال اقتدار موکب رحمانی وارد مقر سریر سلطانی گردید، در نهایت استغنا حرکت شد، اسم اعظم ابدا به وزرا و وکلا ملاقات نفرمودند و اعتنایی نکردند.